أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خب یه صلواتی ختم بفرمایید. خب بریم سراغ بحث مصباح الهدى، جمله های آخر فصل مسیر سلوک الله رو رسیده بودیم. این یکی دو جمله باقی مانده رو هم بخوانیم. این فصل انشاءالله به پایان برسه و امیدواریم که خدا توفیق به پایان بردن مسیر سلوک الله رو هم به همه ما نصیب بفرماید انشاءالله. صفحه 204: شیعه در سیرش دو روزش یکسان نیست و در جا نمیزند. اولا این یه مژده بزرگه، چون گاهی اوقات سالک به دلیل اینکه علائم و آثار خارجی بر پیشرفت خودش مشاهده نمیکنه، گمان میکنه داره در جا میزنه. مکاشفه ای، مشاهده ای، کرامتی، خارق عادتی نمیبینه و فکر میکنه که خب پس من که پیشرفتی ندارم، من همچنان دارم در جا میزنم و همین سبب یأس او هم میشه حتی و سبب میشه با از دست دادن امیدش دست از ادامه سلوک هم خدا اینا کرده بکشه، چون گمان میکنه که تلاش بیهوده داره میکنه، هیچ ثمری نداره تلاشش، به جایی نمیرسه از رهگذر این سلوک، هیچ نشانه ای از پیشرفت نمیبینه. خب اینجا اولا این نکته رو عرض بکنم خدمتون، اصلا سلوک وقتی سلوک الالله هست که هیچی انسان به عنوان ثمره سلوک انتظار نداشته باشه، یعنی خلوص مطلق در سلوک شرط اساسی الالله بودن سلوکه، ولا کسی واسه سیر سلوک میخواد به کشف و کرامات برسه، این سیرش اصلا سیر الالله نیست، سیر به سوی کشف و کرامات، این به حساب خدا نگذره کارش رو، این میخواد قدرت پیدا کنه کارهای خارق العاده انجام بده با این سیر سلوکش، پس این سیر سلوکش به سمت کارهای خارق العاده است نه به سمت خدا. به حساب خدا نگذره، یه مرتاض با پرست هندی هم با ریاضت کشیدن کارهای خارق العاده انجام به حساب خدا نمیشه بزن. سیر وقتی سیر الاللهه که هیچی سالک در اون سیر نخواد، هیچی، هیچ چیز نه، هیچ خواسته ای نداشته، بی غرض مطلق سلوک رو ادامه داد، بگه میخوام بنده مؤدبی برای خدا باشم، هیچی نمیخوام، چی نمیخوام، میخوام بنده مؤدبی برای خدا باشم، میخوام ادب بندگی، شرط بندگی رو در محضر پروردگار ادا کرده باشم، چیزی نمیخوام، سیر سلوک نمی کنم، مکاشفه به دست بیارم نمی کنم، کرامت ازم سر بزنم، سیر سلوک می کنم برای اینکه بنده مؤدبی باشم، وظیفه بندگیم رو در حد توانم ادا کرده باشم، هیچی نمی کنم. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. امیرالمومنین به خدای متعال عرض کرد: بل وجدت تو که اهلا للعبادت فعبدت، خدایا تو رو سزاوار عبادت شدن یافتم، لذا سر به راه بندگی و عبادت تو نهادم. هیچ چیزی نمیخواد، هیچ چیزی نمیخواد. فرمود: من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر کسی آرزومند دیدار پروردگارشه باید عمل صالح انجام بده و احدی رو شریک در عبادت پروردگارش نکنه، یعنی خودش رو هم شریک نکنه برای اینکه یک چیزی از رهگذر اون عبادت به دستش بده. عبادت بی غرض مطلق. بنابراین کسی که چشمش به کشف و کرامته و چون کشف و کرامت ظهور نکرد، مأیوس شد، دل سرد شد، این از روز اول سیرش سیر الالله نبود، این سیرش به سمت کشف و کرامت. تو شرح حال مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این کوه توحید نقل کردن که ایشون از قول یکی از شاهدای بزرگ و برجسته ایشون هم این مطلب نقل شده، این عارف بزرگ 40 سال تمام سیر و سلوک کرد و در طول این 40 سال کوچکترین چیز غیر عادی براش ظهور نکرد، حتی یک خواب یک رؤیای غیر عادی ندید، که دیگه رؤیاهای غیر عادی خیلی روان و راحت در آغاز سلوک رو میارن به سمت سالم، اما این آدمی که یک مرجع فقهی است، یک حکیم و فیلسوف بزرگ است و از اون طرف یک عارف بزرگوار، 40 سال سیر و سلوک کرد و کوچکترین چیز غیر عادی برای سلوک نجد و ذره ای دوچار تردید نشد در ادامه را. این نشون دهنده خلوص هست، میگو من برای چیز غیر عادی سیر و سلوک نمی کنم، من میخوام وظیفه بندگیم رو ادا کنم. پس کسی که چون کشف کرامتی ندید، چیز غیر عادی ندید، مایوس شد، این سلوکش سلوک الالله نه. ضمن این که حالا اگر ندید چیز غیر عادی رو، دلیل بر این نیست که نداره ها، ممکنه داره و نمیبینه. گاهی اوقات یه چیزایی رو که خیلی بزرگه و فرد هنوز جنبش رو نداره که ببینه یه همچی چیزی داره و دوچار غرور و ادعا و خود بزرگ بینی نشه، خدای متعال میده به اون بنده ولی نشونش نمیده، میذاره گوشه جیبش، بهشم نمیگه همچی چیزی گذاشتم گوشه جیبه. تا 5 سال 10 سال بعد که این ظرفیت روحی رو پیدا کرد که اگر ببینه یه همچین چیزی به این گران قیمتی داره غرور نگیرتش، 10 سال بعد بهش میگه فلانی راستی تا حالا گوشه فلان جیبتو نگاه کردی؟ میگه نه چطور مگه؟ حالا احتیاطا یه نگاهی بکن. یه نگاه میزه عجب چیز بزرگی، خدایا ممنونتم که این الان به من دادی. خدا میگه الان بهت ندادم که، 10 سال پیش بهت دادم، من تا اون روز اگر نشونت میدادم غرور میگرفته، با یه ادعا با یه تکبر از دست میدادی این رو، شیطان میومد از تو میرو بود این رو، تو مثل یه بچه کوچولو بودی که این الماس گرانبها رو با یه آبنبات چوبی حاضر بودی اون روز عوض کنی، با یه بهبه و چهچهی که مردم بهت میگن از دست میدادی، ریا میکردی، لذا اون روز بهت دادم ولی نشونت ندادم. پس ممکنه سالک اصلا یه چیزایی هم بهش داده شده باشه ولی خدا نشونش نده بعدا، که اینو مفت نبازه از دست نده. این سلوک الالله، نفس خود سلوک موفقیته، نه چیزی که از ره گذر سلوک شخص بهش برسه. هم تو جهاد اکبر هم تو جهاد اصغر این اصل حاکمه. تو جهاد اصغر که همین جنگ های ظاهریه که رزمنده مسلمان به میدان مبارزه با کفر و شرک و ستم و بغی میره، خب اونجا دیدید این همه آیه قرآن داریم تشویق به جهاد کرده، جاهدوا فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم، چقدر تشویق میکنه قرآن، این همه تشویقی که قرآن کرده به جهاد یه جا پیدا کردی تا حالا شما تو قرآن تشویق کرده باشه برید پیروز بشید؟ چرا؟ چون پیروزی دست رزمنده نیست. و من نصر الا من عند الله العزیز الحمید، پیروزی نیست مگر از جانب خدا. اون چه در دست رزمنده است خوب جنگیدن، پیروز شدن به او ربطی نداره، او برای پیروزی تکلیفی نداره، او برای مبارزه کردن مکلفه. پیروزی او در اینه که در برابر ظلم و ستم، در برابر کفر و بیدینی ساکت ننشسته، تسلیم نشده، بیتفاوتی پیشه نکرده، توسری خور نبوده، ظلم پذیر نبوده، بی‌اعتنایی نسبت به مسئولیتش نسبت به اسلام نبوده. پیروزی او همینه، نفس مبارزه کردن او پیروزی اوست. اون چه که پس از مبارزه به دست میاد به او ربطی نداره اصلا، او دست خداست. و من نصر الله من عند الله، اگر خدا مصلحت رو در پیروزی ظاهری او ببینه، او رو ظاهرا هم پیروز میکنه. اگر مصلحت رو در پیروزی ظاهری او نبینه، او رو در ظاهر پیروز نمیکنه، اما او پیروز فی‌الواقع. پیروزی او در درون رقم خورده، این که بر نفسش، بر جهلش، بر شیطان غلبه کرد و به میدان مبارزه آمد. نفس او میگفت از خطر فرار کن، شیطان میگفت برو بگریز، جهل او میگفت بی‌اعتنایی کن نسبت به این مسئولیت. او بر همه اینها غلبه کرد، فرمان خدا را اطاعت کرد، اومد به میدان مبارزه. این اون غلبه و پیروزی واقعی رزمنده، نه این چیزی که تو میدان جنگ در آخر کار به دست میاد. او دست خداست، دست رزمنده نیست. لذا این همه تأکیدی که قرآن بر جهاد کرد، یک بار تأکید نکرد به پیروز شدن. خب همونطور که در جهاد اصغر پیروزی در نفس مبارزه کردن است، در جهاد اکبر هم پیروزی در نفس مبارزه کردن با نفسه. خود مبارزه ارزشمنده، نه اون چیزی که در پایان مبارزه به دست میاد. او دست خداست، هر وقتی که خدا مصلحت بداند این رو پیروز میکنه. پیروزیش هم تضمین شده است، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. فرمود کان حقا علینا نصر المؤمنین، مؤمنین این حق رو به گردن ما دارن که ما اونها رو نصرتشون کنیم، پیروزشون کنیم. پس در سلوک الالله پیروزی قطعی است، اما ممکنه به تأخیر بیفته. دقت کردین؟ بنابراین سالک الالله نباید چشمش به این پیروزی ظاهری باشه. نفس این که داره وظائف بندگی و عبودیت خودش رو ایفا می کند، این برای او پیروزی است. چشم به هیچ چیزی ندوزه که از رهگذر این سیر سلوک من به کشف و کرامتی دست یافتم، به مقامات روحانی دست یافتم، به امثال. خب اگر اینجوری شد دیگه، حالا اگر چیزی هم ظهور نکرد این دل سرد نمیشه. حالا اگه حال پس فرمود شیعه در سیرش دو روزش یکسان نیست. این داره پیشرفت میکنه تو سیر، در جا نمیزنه، اما ممکنه نبینه اون ثمرات پیشرفت خودش. حالا از این بالاتر، در جا که هیچی، حتی اگر توی چاله هم بیفتد نشانه راه رفتن اوست، و الا اگر حرکت نمیکرد که در چاله نمیفتاد. ببینید شما که سر جاد بایستدی که نمیفتی تو چاله، که همین که تو چاله افتادی نشون میده که از جاد تکون خوردی، حرکت کردی. لذا اگر بعضی وقتا سالک حتی احساس میکنه عقب رفت، تو چاله افتاد، عوضی که بره بالا پایین اومد، یه سری چیزایی هم که داشت اونا رو هم دید از دستش رفت، اونا هم از دستش رفت. تا قبل از اینکه شروع کنه این سیر سلوک ها خوابای قشنگی میدید، خوابای معنوی لطیف قشنگ. حالا شروع کرده سیر سلوک، اون خوابام رفت. توفیق طاعات و عبادات داشت، حال خوشی تو دعا و مناجات داشت، اونام رفت. یعنی احساس میکنه افتاد تو چاله، عوضی که بره بالا به قله بره تو دره افتاد. حتی اگر توی چاله هم بیفتد نشانه راه رفتنه، نشون میده که حالاتش داره تغییر میکنه. قبلن هم این نکته رو بحث کردیم که مسیر ما به سوی خدای متعال، این جاده‌ای که کشیده شده، این مسیر بعضی جاهاش سرازیریه، بعضی جاهاش سربالایی، و کسی که میخواد به انتهای این جاده برسه، همونطور که سربالاییاش استقبال میکنه، سرازیریاش هم باید استقبال کنه. و همونطور که وقتی داره سربالایی ها رو طی میکنه داره به مقصد نزدیک میشه، وقتی سرازیری ها رو هم داره طی میکنه بازم داره به مقصد نزدیک میشه. یعنی هم اون روزی که حالت بست داره، حال خوش معنوی و توفیق در عبادات و گریه های قشنگ و روحیه عاشقانه لطیف و موفقیت در طاعات و عبادات و این حرفا، هم اون روزا این داره به سمت مقصد نزدیک میشه، هم وقتی که حال قبض داره، یعنی وقتی که اصلا حال عبادت نداره، به زور نمازای واجبشو میخونه، اصلا حال دعا یه قطره اشکی، یه حال خوش معنوی، نه، مثل که گوشت مرده شده. اون روز هم داره جلو میره و گفتیم براتون گاهی اوقات اون روزا بیشتر جلو میره تا وقتی که اون حال بست و نشاط و بهجت رو داره. چون اون حال بست و نشاط و بهجت بالاخره لذت نفس هم هست، اما تو حالت غرض این لذت نفس نیست، خیلی خالص داره عمل برای خدا، کاملا خالصه، فقط برای خدا انجام میشه، کیفی نمی کنه، فقط برای خدا انجام، لذا پیشرفتش هم بیشتره. بنابراین وقتی هم تو چاله داره میفته بازم داره جلو میره، علامت پیشرفتشه. متعالا این پیشرفتش مستلزم اینه که حالا اون خوابای قشنگ رو دیگه نبینه، او حالای قشنگ رو دیگه نداشته باشه. چرا؟ ممکنه همون خوابا و همون حالا داشین و مغرور میکن، داشت اوج برای او پیش میابرد، خودپسندی براش پیش میابرد و این اوج به خودپسندی چنان او رو دور میکرد از مقصد که هیچ معصیتی اونقدر او رو دور نمیکرد. خدا با انداختنش تو این چاله نجاتش داد از اون اوج، پس ضرر نکرد، داره جلو میره، داره جلو میره. مؤمن دو روزش یکسان نیست، یعنی این رو مطمئن باشه، هر روز یه حال جدیدی داره، یه منزل جدیدی رو داره طی می‌کنه. این به چاله افتادن هم لازمه یه سیر اونست، یعنی اگه میخواد برسه به مقصد این چاله افتادن هم باید پذیرا بشه. نمیشه بگم من هم میخوام به مقصد برسم هم تو چاله حاضر بسم، نمیشه. لازمه رسیدن به مقصد پذیرا بودن حالتهای قبض و تو چاله افتادن و از دست دادن خیلی از موفقیت هم هست در بعضی از مناظر سوره و مراحل است. خب و اما جمله آخر، در سیر به سوی خدا هر یک از اشخاص از نفس خود یک جاده شخصی دارد که از جنس نور است و مثل تنابی است که به وسیله آن بالا و پایین می رود. در این مرحله راه‌ها به تعداد نفوس خلایق متعددند، چون شنیدید از طرق الله به عدد نفوس الخلایق، راه‌ها به سوی خدا به تعداد آدم هاست، به تعداد نفس های آدم هاست. هر کسی از درون خودش یه راهی به سوی خدا قد کردیم. پس یه مرحله از سیر اون مرحله است که در نفس طی میشه، سالک این مرحله رو در درون خودش طی میکنه، مثل یه تناب نور میمونه که دستشو میگیره میاد بالا، بعضی وقتا میره پایین. ولی وقتی شخص از مرحله نفس عبور کند به شاهراهی میرسد که همه راه‌های نفس‌های اشخاص به آن منتهی میشوند. شاهراه همون صراط مستقیم است و یکی بیشتر نیست، این همون صراط مستقیم ولایته. اگه بخوایم مثال بزنیم، ببین فرض کن شما الان راه میفتید از تهران توی جاده خراسان به سمت مشهد رضوی. خب تو این جاده هستی که دارید میرید، میبینید از دو طرف جاده جاده های فرعی هست که میاد میرسه به این شاهراه، به این شاهراه تهران مشهد. از هر روستایی، از هر شهر کوچیکی یه جاده فرعی کشیده شده اومده بس شده به این شاهراه. این جاده فرعی ها بسیار زیاده، به تعداد روستاها و شهرهای بین راه جاده هست، اما شاهراه یکی بیشتر نیست. دقت کردین؟ سبیل متعدده، سبله، دقت کردین؟ سبل داریم، قرآن میگه سبل، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سبیل متعدده، سبیل جاده هایی که از نفس آدم ها کشیده شده به سمت صراط دلاز. این جاده های فرعی میاد میریزه تو شاهراه تهران مشهد، بعد دیگه همه ماشین هایی که میخوان برن مشهد تو این شاهراه دارن با هم حرکت میکنن، اونجا یکیه دیگه، فقط لذا جاده هایی که از نفس آدم ها کشیده شده به سمت صراط ولایت اینا متعدده، هر کسی یا حالی یه شیوهی یه روشی یه نحوی این مسیر رو طی می‌کنه، این نیمه ی راه. ولی وقتی رسید به صراط ولایت اونجا دیگه همه توی یک شاهراه دارن عبور می‌کنن. شاهراه همان صراط مستقیم است و یکی بیشتر نیست. تو قرآن صراط جمع بسته نشد، میگیم اهدنا الصراط المستقیم، هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. ببین همه جا صراط مفرد آمده اما سبیل متعدده، لذا گفت سبل. این شاهراه به مقصد یعنی توحید ختم میشود. پس این سبیل هایی که از نفس کشیده شده به صراط ولایت منتهی میشه، صراط ولایت به شهر توحید منتهی میشه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود منم صراط مستقیم، انا صراط المستقیم. پس به وادی توحید جز از طریق شاهراه ولایت نمیتوان رسید. خیالتون رو راحت کنید، محال کسی بدون پذیرش ولایت سر از وادی توحید در بیاره، نمیشود. هیچ راهی به شهر توحید جز راه ولایت وجود نداره. تا کسی امیرالمومنین را قبول نکنه محال به مقام توحید برسه، محال برسه. لذا همه عارفان تمامی فرق و مذاهب که از نفس عبور کرده اند ولو به عللی تقیه کرده و ابراز ننموده باشند، علی علیه السلام را ملاقات و قبول کردن. عارفان همه مذاهب، یعنی عارفان مسیحی، عارفان یهودی، عارفان هر فرقه و مذهبی، اگر این راه نفسش تموم شده، اگر این مرحله رو طی کرده، محال ولایت رو قبول نکرده باشه، قطعا رسیده به ولایت. حقیقت ولایت رو تو باطنش ملاقات کرده و قبول کرده، پذیرفته. منطقه حالا ممکنه تقیه کرده تو شرایطی، دیده اگه ابراز بکنه براش دردسر ایجاد میشه، مزاحمش میشن، مزاحم سیر و سلوکش میشن، وظیفه شرعی خودش رو تقیه کردن دیده، ابراز نکرده، اما قطعا ملاقات کرد حقیقت ولایت رو تو باطن خودش و اقرار کرد به حقیقت ولایت، حقیقت ولایت رو قبول کرد. همه کسانی که از بیت نفس خود خارج شده و به شاهراه رسیده اند با هم یگانه اند و اختلافی ندارند. ببین تا وقتی تو این تیکه اولیم که تو نفس خودمون داریم سیر میکنیم، اینجا اهل عرفان کلی با هم جنگ هم دارن، این سلسله اون سلسله رو انکار میکنه، این نمیدونم صوفی اون صوفی رو انکار میکنه، کلی جنگ دارن با هم دیگه توی نیمه اول راه، چون هر کدوم راه خودشو داره دیگه، راه‌های دیگه رو انکار می‌کنه. ولی اگر از این بیت نفس اومد بیرون، قرآن فرمود و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، این که از بیت نفس خودش هجرت کرد و به سوی خدا و رسول آمد، حرکت کرد اومد بیرون. کسی از بیت نفس خودش اومد بیرون، یعنی این تیکه اول راه رو طی کرد، دیگه اون افتاد تو صراط ولایت، اینا دیگه با هم هیچ دعوایی ندارن، چون راهشون یکیه، راهشون یکیه، ولو صورت ظاهر اینا رو مختلف آدم میبینه ها، اما راهشون یکیه، از باطن یک حقیقت رو قبول کرد و تو یک صراط دارن عبور میکنن. اختلاف مال کسانی نیست که هنوز از نفس عبور نکردن. بله بین صوفیه هستن افرادی که به جون هم افتادن، به شدت هم دیگر را حتی تکفیر کردن، اسمش هم این بود که تو راه عرفان دارن حرکت میکنن. این هم مال همون تیکه اول راه که راه ها متعدد، و الا اونایی که این تیکه اول راه رو طی کردن افتادن تو صراط ولایت، محال هم دیگر انکار کنن، درگیری با هم ندارن. اختلاف مال کسانیست که هنوز از نفس عبور نکردن. البته کسانی که در شاه راهن، یعنی افتادن تو صراط ولایت، برخی در پایان راهند و به مقصد رسیدن، یعنی سر از توحید در آوردن، برخی در میانه راه و برخی در ابتدای راهند. یعنی اینا اینجوری نیست که همه کسایی که تو صراط ولایت باشن هم سطح باشن، نه، بعضی ها مبتدی هن، بعضی ها منتهی هن، بعضی ها متوسط هن. اما با هم اختلاف و درگیری ندارن، ولی با هم اختلاف و نزاع ندارن و یکدیگر را نفی نمی کنن. این هم نکته بسیار مهم. لذا همینجا می فهمیم برخی از عرفای بزرگ که تردید نمی شه کرد اینها سر از وادی توحید در آوردند، ولو اینها تو جامعه اهل سنت زندگی میکردن، قبل از آغاز سیرشون هم حتی سنی مذهب بودن، اما از اینکه رسیدن به شهر توحید میشه یقین کرد که اینها ولایت رو پذیرفتن، چون به این شهر جز با صراط ولایت نمیشه رسید. اینکه رسیدن به این شهر پس قطعا ولایت رو پذیرفتن. از وقت من تو کتاب سر حق این بحث رو حتی مستند به یه سری شواهد نقل کردم راجع به بعضی از عرفا، و گفتم اینا قبول کردن ولایت رو، حتی بعضی هاشون به صراحت تو کتاب هاشون هم تصریح کردن به اینکه شیعه شدن، امامت و ولایت اهل بیت اسمت و طهارت رو پذیرفتن. ولی خب بزرگان اهل سنت چون دیدن اینا شخصیت های مهمی هستن، اگر معلوم بشه که اینا رفتن شیعه شدن لطمه بزرگی به اهل سنت میخوره، اینا اومدن دستکاری کردن آثار این بزرگان اخوان، این جور مطالب از توش حذف کردن، اون جایی که اقرار به حقیقت تشیعه، و حتی بعضا دیدم من که دست بردن و جملاتی علیه تشیع و علیه ائمه علیهم السلام هم تو کتاب اینا نوشتن تا بگن نه اینا همچنان تا آخر راه هم همچنان سنی، در حالی که نسخه های بسیار قدیمی و کهن و اصیل آثار اونها به خوبی نشون میده که این کتاب ها دستکاری شده. اون نسخه های اصیل هم اقرار به ولایت اهل بیت علیهم السلام وجود داره و هم نفی و طرد خلفای سگانه. این قطعیه. نمونه که من تو اون کتاب سر رعب نوشتم توی پاورقی مفصل راجب محی‌الدین عربی به نشون دادم که کتابای متعددش شواهد بارزی وجود داره که این تشیع رو قبول کرد. ولی خب چه کنیم، بعدها تو نسخه های کتاب او دست بردن و پاک کردن این اقرار او رو به تشیع و حتی جمله های اضافه کردن تو این کتاب ها که اصلا مال محی‌الدین نیست و نوعی تعرض به تشیع و ولایت. خب بگذاریم بحث فصل مسیر سلوک آیا میان یه صلواتی ختم بفرمایید.